با همین سازهای سفالین اجرا شده، یک صدای وهمگونه خیلی عجیب غریبی
اصلا
داره.
سفال، سازی که از سفال، یعنی اون صدایی که از سفال خارج میشه، به شدت جذابه.
خیلی خیلی زیاد.
اصلا یاد ایران کهن میندازه آدم.
دقیقاً.
خوش باره شما که کاملا با سفال سر و کار داریم و داریم لذت میبریم.
ممنونم.
خیلی متشکرم. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. ما داریم در مورد موضوع مهم نقش زنان در هنرهای سنتی ایران صحبت میکنیم به همراه جناب آقای طباطبایی و جناب آقای سالکی. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم با ادامه گفتگو در خدمتتونیم.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی خوش آمدید. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. موضوعی که ما داریم راجع بهش با آقای طباطبایی، سرپرست کارگاه سازسازی وزارت میراث فرهنگی، و همچنین جناب آقای سعید سالکی، کارشناس هنری پژوهشکده هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی صحبت میکنیم، نقش زنان در هنرهای سنتی ایران هست. جناب طباطبایی، بذارین دوباره از سوال دیگه شروع بکنم بحثم رو با شما. به نظرتون اصلا اساساً خانوم ها میتونن انتقال دهنده میراث فرهنگی ایران در حوزه موسیقی باشن به نسل بعد؟ میتونیم رو خانوم ها حساب بکنیم یا نه؟ فکر میکنین این بار سنگینیه؟
بله، این نه هیچ معنی نداره که بگیم مثلا خانوم ها به این دلیل نه نمیتونن. همطور که ما الان در حوزه خودمون که کار میکنیم، خوشبختانه کارگاه های بگم 12-13 تا کارگاه مختلف ما اونجا داریم. این هم باید بگم تا بعدی هاشم مربوط به این بشه. کارگاه سفال، کارگاه زریبافی، مخمل بافی، کارگاه فرش و گلیم و قلمزنی، خاتمسازی.
اینا جز هنرهای اصیل ایرانی حساب میشن، درسته؟
بله. بعد دیگه کارگاه نگارگری، طراحی، سازسازی، چوب شامل حالا معرق و منبت و حجم و منبت ریزقلم و اینا و میناکاری. این کارگاه ها اونجا هستن. در واقع حالا یه اشاره کوتاهی هم به این هنری سنتی بکنم برای شنوندگان آگاه تر بشن. اینجا در واقع مجموعی از هنرهایی کمی رسمی تر و شناخته تر شده که اقصانوات ایران وجود داره، یه جا جمع شده، از دیرباز بوده، خیلی سابقهش زیاده. هر کارگاهی، مثلا خود کارگاه ساز ما از سال 34 تأسیس شده در وزارت فرهنگ و هنر. کارگاه های زریبافی و حتی خاتم از دهه شاید اول پهلوی اول بودن. بعد خب اینا مثلا فرض کن قلمزنی، همه اسم قلمزنی بیاد همه یاد اصفهان میافتن، یا خاتم اسمش بیاد همه یاد شیراز میافتن. ولی حالا یه فکری بوده، یه ایده‌ای بوده، شاید تو هر کشوری هم هست دیگه، یه چیزی شبیه میراث فرهنگی یا فرهنگ هنر که هنرهای مختلف رو جمع کردن. و حالا بیش از این میتونه باشه، ولی زبده ترینش و شناخته شده ترینش همینه که اسم بردمه. و تو کارگاه هایی که ما همکارامون هستن میبینیم، خانوم ها مثلا که جناب سالکی گفتن، در کارگاه سفال که زیاد داریم، سفالگرای ماهر رو خیلی خوبی داریم. تقریبا کارگاه مردونهی من اونجا الان یادم نمیاد که بگیم فقط مرد باشن، همه خانوم ها هستن. نگارگری خب زن و مردیش خیلی مطرح نبوده. از قدیم هم نگارگری خانم داشتیم، خانم گلار آبکاریان فکر میکنم ایشون و خیلی دیگه، حالا حضور ذهن ندارم. ولی در یه سری رشته‌ای که سنگین تره، مثل منبت یا چکش میخواد، قلم میخواد، خانم ها خیلی قوی هستن، یه ذره میدون براشون باز شده و دلشون خواسته نشونم بدن برای در طول تاریخ.
فکر میکنی خیلی کمک کننده است برای نسل بعدی؟
بله.
خودم فکر میکنم واقعا اگر مادری در خانواده علاقش رو به نسبت آنچه که دوست داره، حالا خصوصا در حوزه هنرهای اصیل ایرانی نشون بده به بچه هاش، خیلی فضای خوبی میشه. بله. برای اینکه اهالی خانواده علاقمند بشن به حوزه هنرهای سنتی.
بله.
ایرانی. و این همون نکته‌ای که شما در اشاره میکنین که چه بسیار بانوانی که هستن و اونها قطعا فرزندانی، خواهر، برادرانی دارن که به شدت میتونه کمک کننده باشه.
بله. البته ببینیم اصلا جزء آفرینش دیگه، به هر حال از اساس آفرینش مرد و زن آفریده شده و هر دوی اینا در عرصه‌های مختلف زندگی میتونن فعالیت داشته باشن. در بعضی فعالیت‌ها که خیلی سنگین و مثلا طاقت فرساس، فرض کنیم مثلا رانندگی کامیون، خب خانم انسان خب کمتر داریم، ولی اونم جست گریخته. بعضی وقتا اینم یه خانمی راننده اتوبوس هم شده، ولی منع دیگه ای نداره. و یه نکته دیگه که خانم ها واقعا باید اعتراف کنیم به جزئیات
خیلی بیشتر توجه دارن.
حالا بعضیا اینو با زبلی یا به عنوان نقد میخوان بگن، نه من حالا واقعا بدون کنایه میگم، و همیشه من از نوجوانی دیده بودم فیلم ها، سریال ها، تیتراژش که میشه منشی صحنه، من اسم مرد حالا ندیدم و همیشه به این توجه کردم که خانم ها خیلی دقت دارن در جزئیات یک صحنه یا یک موضوع، یک
این
کار
بحث داده میشه تو همه موضوعات دیگه.
آره آره.
خیلی متشکرم از جناب
ساز هم دیگه
تواضعی. جناب سالی که من خیلی دوست دارم که نظر شما رو هم بدونم، خصوصا در عرصه سفالگری و هنرهای اصیل ایرانی که چقدر خانم ها میتونن منتقل کننده این فرهنگ بشن به نسل بعدی، به آدم های اطرافشون، و آیا شما این نقش رو پررنگ دیدین؟ شما که سال هاست دارین تو این حوزه کار میکنین.
خیلی زیاد بدون شک، این کاملا بدیهیه. یعنی اصولا خانم ها در من همیشه یه صحبتی دارم با دوستانم که میگم اگر واقعا حضور خانم ها اگر پررنگ نبود در جامعه سفال سرامیک، برکت از اون جامعه میرفت. خانم ها حضور فیزیکی دارن در تولید، حضور دارن در ارائه و معرفی، حضور دارن در خرید محصول. یعنی اصلا یه پکیج قصه خانم ها. ما آقایون شاید یک گوشه کار رو بتونیم بگیریم، ولی خانم ها به عنوان یک هنرمند استدیویی، اصطلاحا که من نمیدونم هنرمند استدیویی معادل فارسیش چه چیزی میتونه باشه، ولی ترجمهش میشه هنرمندی که صفر تا صد کار رو خودش میتونه به تنهایی انجام بده. یعنی خودش تولید کنه، خودش کار رو ببره بذاره تو کوره، لعاب بده، کار رو بتونه معرفی بکنه و به فروش برسونه. یه خانوم میتونه به تنهایی این کار رو بکنه، ولی یه آقا به تنهایی براش این کار خیلی سخته و حتما به حضور یک خانوم نیاز داره.
خیلی نکته درسته اشاره کردیم. آیا سالکی ما توی عرصه بین المللی تونستیم سفال ایرانی رو نشون بدیم؟ حالا فرقی نمیکنه چه از نگاه زنانه، چه از نگاه مردانه، یا چه توسط مردان یا چه توسط زنان. خب ببینم که در عرصه بین المللی ما سفالمون پررنگ هست نقشش.
ببینید اگر بخوام باهاتون صادق باشم، خیر، نه متاسفانه به شکل جدی، به جز انگوش شمار از سرامیست های خوب و مطرح ما که در حوزه بین المللی دارن کار میکنن، به شکل عام این اتفاق نیفتاده و فاصله زیادی داریم تا جامعه سفال و سرامیک ایران بتونه، حالا معمز زن و مرد فرق نمی کنه، بتونه در جامعه بین المللی خودشو معرفی کنه دقیقا مثل فرش ایرانی. هنوز این اتفاق نیفتاده.
چرا نیفتاده؟
ببینید، خب چراییش علتهای زیادی داره. شاید یکی از اون علتهایی که ما تازه شروع کردیم، یعنی با یه وقفه تاریخی خیلی زیاد ما تازه وارد جامعه جهانی شدیم و خانم‌های ما حدود نیم قرنه به تازگی شروع کردن وارد خانواده سفال و سرامیک شدن و با جامعه جهانی دارن تلاش میکنن که ارتباط بگیرن. یک حلقه مفقود اینجا وجود داره و اون هم اینه که متاسفانه اگر بخوایم نگاه نقادانه داشته باشیم، علت اصلی این که وارد جامعه جهانی نشدیم فاصله گرفتن از نگاه پژوهش محوره. یعنی خانم ها و آقایون اگر میخوان موفق باشن در حوزه سفال و سرامیک، حالا من تو این حوزه صحبت میکنم، حتما باید نگاه پژوهشی داشته باشن. اگر نگاه پژوهشی در کنار نگاه خلاقانه و هویت محور قرار بگیره، که اینا همه باید باز بشه، واقعا تو این تایم خیلی فرصت نیست، اصلا قصه هویت محور در کنار نگاه پژوهش محور یعنی چی؟ اینا باید باز بشه تا مخاطب سفالگر ما بفهمه، تا بتونه مسیرش درست بره، از نگاه های کپی رایت فاصله بگیره، از نگاه های پینترستی فاصله بگیره.
به نظرتون چه اشخاصی میتونن به بهبود این روند کمک بکنن؟
کسایی که توی حوزه کار کردن، پژوهشگرای ما. ببینید، ما خیلی ها رو داریم که در حوزه باستانشناسی و موسیقی فعالن، خیلی ها رو داریم در حوزه باستانشناسی و سفال فعالن. کسایی که در حوزه اتنوموزیکولوژی فعال هستن میتونن به شما خوراک هویتیتون رو یادآور بشن که اگر توی ایرانی با هویت خودت آشنا باشی و اون رو جزئیاتش رو بفهمی، همه دنیا کلاه از سر بر میداره برای تو. حتی عزیزی هم که بخواد مهاجرت بکنه، اون ور آبم اگر بخواد خودش رو معرفی بکنه، با هویت ایرانی
خودشون
قابل احترامه، نه با هیچ چیز دیگه ای. میدونین؟ یعنی مثال ساده بخوام بگم، اگر شما میخواین در جامعه هدف به عنوان یک گردشگر ورود کنین یا به عنوان یک مهاجر، باید شما عقبه پررنگ فرهنگی داشته باشین و الا دیده نمیشی. باید شما تاریختو بشناسی، چون برای جامعه هدف هویت شرق خیلی خیلی مهمه و عیار بالایی داره. این چیزی که خودشون ازش رنج میبرن. ببینید، من یک دوستی دارم، مثال ساده بگم، من یک دوستی دارم، ایشون یک میوه فروش افغانه که تو محله ما میوه فروشی میکنه، ولی ایشون پژوهشگر حوزه مردم شناسی کشور خودشه.
خیلی جدید جذابه.
و این آدم من دوست دارم ساعتها باش حرف بزنم، ولی خب به خاطر شرایط جامعهشون مجبور شده مهاجرت بکنه و بیاد اینجا. و من در صدد این هستم که ایشون رو دعوت کنم به پژوهشگری خودمون و یک برنامه براشون داشته باشیم، یک همایشی باشه، یک گفتگویی باشه بین تمدنی ما و اونا. ما خیلی فاصله داریم با افغان ها، یعنی نمیشناسیم همدیگر رو، در صورتی که همسایه هستیم. میدونین؟
درست.
میگم حالا صحبت زیاده، ولی این آدم با این خوراک فرهنگیش، من مطمئنم میراث فرهنگی براش فرش قرمز پهن میکنه. مهاجر افغانه ولی قابل احترامه. یک ایرانی هم اونور آبم به همین شکله.
درست. خیلی متشکرم جناب سالکی. ما مفصل راجع به نقش زن در هنرهای سنتی ایران صحبت کردیم، اینکه چقدر زنها میتونن کمک بکنن به انتقال فرهنگ سنتی ایرانی، چه در عرصه موسیقی، چه در عرصه سنتی سفال، چه در عرصه مینیاتوری یا هر عرصه دیگه‌ای که خوراک ایرانی بودن ماست. یعنی وقتی یاد هنرهای اصیل میفتیم یه چند تا شاخه است که صفر تا صدش برای ایرانه. و اینکه چقدر خانم ها میتونن کمک بکنن، از اینکه از شما دو بزرگوار دعوت کردیم که تشریف بیارین و صحبت بکنین راجع به نقش بانوان، نشون دهنده اینه که شما آقایون به شدت میتونین کمک بکنین به این مسیر. چرا؟ به خاطر اینکه نگاه مردانه غالب در کشور بزن میتونه این مسیر رو هموار بکنه. مردان به هر حال هر طور که فرض بکنیم بخش زیادی از مسئولین ما هستن که در جاهای دیگه دارن کار میکنن، در سران مملکتمون در جاهای دیگه مسئولیت دارن و اگر نگاه مردانه درست بشود زنها هم میتوانن مسیر رو هموارتر بکنن. امیدوارم که این گفتگو مورد پسند شما مخاطبای ما قرار گرفته
باشه. من یه رازی رو بگم خیلی کوتاه.
حتما بفرمایید.
این راز خیلی کوچولو رو بین خودمون 80 میلیون داشته باشیم. ما مردها بدون وجود خانم ها هیچ هویتی نداریم.
دیگه شما صحبت تموم کردین آقای سالی، من حرفی ندارم بزنم.
خواهی خب لازم و ملزوم هم دیگه هم هستن دیگه. اینطوری
حالا نوع نگاه شما با نوع نگاه آقای سالکی فرق
می‌کنه. من با تعادل موافقم. در هر چیزی تعادل
این یه دونه فکر سازنده
داره. سلامت باشید. خیلی متشکرم از جناب آقای طباطبایی، سرپرست کارگاه سازسازی وزارت میراث فرهنگی، و همچنین از جناب آقای سالکی، کارشناس هنری پژوهشکده هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی. امیدوارم که این گفتگو مورد پسند شما قرار گرفته باشه و شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
شب شما بخیر باشه دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو. باز هم به اطلاع و آگاهی شما میرسانیم که برنامه اثر پروانه‌ای رو میتونید به طور همزمان از آنتن شبکه و به صورت تصویری از تارنمای شبکه به آدرس رادیو گفتگو .ir و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. این برنامه فردا پنج شنبه با حضور ناصر ابو شریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران، از ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه پخش خواهد شد. باز هم تکرار میکنم دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو که سرمای زمستان چیزی نیست که فقط ما حسش کنیم، تمامی هموطنانمون این فضا رو حس میکنن. بله باید رعایت بکنیم، اما 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تهران و شهرستانی است.
1 6 2. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162. شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید. با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان، موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد. اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گیرد. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از این رخداد، درگیری های خونبار بار دیگر آغاز شد و با فاجعه کشتار فلسطینیان روستای دیر یاسین در 9 آوریل 1948 به نقطه اوج خود رسید. تا بدین شکل مشخص شود صهیونیست ها به چیزی کمتر از بیرون کردن فلسطینی ها از همه سرزمین خود رضایت نمی دهند. در حالی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها همچنان امیدوار بودند تا تحت حمایت قدرت‌های بزرگ موفق شوند تا دولتی یک پارچه را در سراسر فلسطین تشکیل دهند، یک اتفاق همگان را در شوک و بهت فرو برد. ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 می 1948، بلوار روچیلد تل آویو شاهد قرائت بیانیه موسوم به اعلان استقلال کشوری جعلی به نام اسرائیل توسط دیوید بن گوریون بود تا به این شکل نخستین گام رویای تشکیل یک دولت مستقل یهودی برای حامیان ایده صهیونیسم برداشته شود. عرب‌ها که از این اقدام بن گوریون به شدت به خشم آمده بودند و از طرفی هم متوجه خیانت‌های لندن و جامعه بین‌المللی نسبت به فلسطینی‌ها شده بودند، بلافاصله به اسرائیل اعلان جنگ کردند ارتشای عربی متشکل از نیروهای اردنی، مصری، سوری، لبنانی و عراقی در نیمه شب 14 می 1948 و همزمان با پایان قیمومیت انگلیس بر فلسطین راهی جبهه های نبرد با صهیونیست ها شدند تا در قالب یک نیروی متحد بتوانند صهیونیست ها را برای همیشه از این سرزمین بیرون و فلسطین را به طور کامل آزاد کنند. در جریان دور نخست جنگ مصری ها موفق به پیشروی در نوار ساحلی جنوب تا نزدیکی اشدود شدند. لژیون عرب تحت رهبری اردن و همچنین نیروهای عراقی نیز موفق به تصرف ارتفاعات مرکزی فلسطین و قدس شرقی به ویژه شهر قدیم قدس شدند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در حالی که به نظر می رسید با محاصره صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین کار آنها برای همیشه پایان یافته، قطعنامه سازمان ملل برای برقراری آتش بس 4 هفته‌ای ورق را به سود صهیونیست‌ها برگرداند. در فرصت یک ماهه حاصل از این آتش بس، صهیونیست‌ها بدون اعتنا به تحریم‌های سازمان ملل اقدام به تجهیز خود به سلاح‌های جدید کردند تا بدین شکل نقطه عطفی مهم در این نبرد رقم بخورد. با پایان مهلت آتش بس، صهیونیست‌ها ضد حمله گسترده را در تمامی جبهه ها آغاز و موفق شدند تا دو شهر فلسطینی نشین که سازمان ملل نیز آنها را شهرهای فلسطینی اعلان کرده بود به سرعت اشغال کنند. فلسطینیه طهرت عرقیا و دمرت بالکامل خلال نکبه فلسطین. ارتش‌های عربی برخلاف دور نخست نبرد موفقیتی به همراه نداشتند. آنها پس از ناکامی در صحنه نبرد تحت رهبری مصر از تأسیس دولت مستقل فلسطین در غزه خبر دادند. این مسئله به تدریج موجب ظهور اختلاف میان ملک فاروق پادشاه مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن شد. شکاف در سطح رهبران عربی پس از حمله نیروی هوایی اسرائیل به نیروهای نظامی مصر و پاسخ منفی کشورهای عربی به درخواست کمک ملک فاروق تشدید شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی پس از پیشروی در خاک لبنان به شبه جزیره سینا یورش برده و نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. در مارس 1949 اسرائیلی ها موفق به تصاحب صحرای نقب شدند تا بدین شکل به دریای سرخ نیز راه پیدا کنند و از محاصره ارتش های عربی خارج شوند. بدین شکل رویای ملک فاروق برای تأسیس یک کشور متحد فلسطینی رنگ باخت. قاهره با مشاهده پیشروی های نظامی اسرائیل از ارتش انگلیس درخواست کمک کرد تا بدین شکل با وساطت لندن توافق ترک مخاصمه میان اسرائیل و ارتش های عربی به امضا برسد. در پی این توافق نظامیان مصری در غزه مستقر شدند و کرانه باختری نیز توسط انگلیس به دولت ملک عبدالله در اردن اهدا شد. این در حالی بود که در پایان این جنگ 700 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شدند و حتی ایده سازمان ملل برای تشکیل دو کشور مستقل یهودی و فلسطینی در عمل رنگ باخت. امروز 75 سال از آن روز می‌گذرد و غم‌انگیزترین روز در تاریخ فلسطین یک بار دیگر می‌خواهد تکرار شود. این بار به بهانه ای تازه که صهیونیست های زخم خورده از عملیات غافلگیر کننده جنبش مقاومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن به شکست سنگین خود مطرح کرده و خواستار کوچ اجباری ساکنان شمال غزه شدند. اتفاقی که طوفان الاقصی برای رژیم صهیونیستی رقم زده برهم زدن توازن جمعیتی این رژیم است. با برهم خوردن موازنه قوا و بازدارندگی به وجود آمده از سوی مقاومت، رژیم صهیونیستی امنیتی را که برای جمعیت مهاجر خود به وجود آورده بود از دست داده است و ساکنان فعلی غزه که سالها پرچم مقاومت در برابر زیاده‌خواهی و اشغالگری رژیم قاسم صهیونیستی را برافراشته نگه داشتند اجازه نخواهند داد که مصیبت سال 1948 میلادی